سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. تکمیل لست شرکت کنندگان نشست قطر. قرار است رهبران حکومت وحدت ملی روی لوی جرگه مشورتی سال برای بار دوم گفتگو کنند. از مشکلات ناشی از بارانهای اخیر در کابل هم می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. انتظار می رود تا 3 روز دیگر 250 تن از افغانستان برای گفتگو با نماینده های طالبان به قطر بروند. در سیلاب های اخیر ولایت هرات 5 تن کشته و 11 تن دیگر ناپدید شدند و رهبران جهان هم بستگیشان را به خاطر آتش سوزی در کلیسای نوتردام فرانسه ابراز کردند. تفصیل خبرها. قرار است 250 تن از افغانستان تا 3 روز دیگر برای گفتگو با نماینده های طالبان به قطر بروند. فهرست این افراد امروز از سوی حکومت افغانستان نشر شد که در آن نام حدود 50 زن شامل است. آرون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با ارسال یک پیام به رسانه ها در این مورد گفت:
در دوحه کنفرانس افغان در افغانستان در اسلامی جمهوری
او میگوید برای کنفرانس دوحه لسته که از سوی حکومت افغانستان اعلام شد، در آن تمام اقشار جامعه که از سوی احزاب سیاسی، ارگانهای غیر دولتی و افراد مستقل پیشنهاد شده بود شامل می باشد. این لست امروز نهایی و اعلان شد. انتظار می رود که نشست قطر از 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این در حال است که گروه طالبان به تازگی عملیات بهاریشان را اعلان کردند و همچنان بارها هر نوع گفتگوی مستقیم صلح با حکومت افغانستان را رد کرده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گزارش‌هایی را رد کرده که گویا برای انجام گفتگوهای صلح در قطر است. خلیلزاد امروز صبح در حساب توییترش نوشت که در مورد وضعیت افغانستان در ملاقاتی که با ابراهیم کلین، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در واشنگتن داشت، بحث کرده و همچنان نوشته است: به گزارش‌های باور نکنید که من در دوحه هستم. یک روز پیش از این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد روز دوشنبه با نماینده های طالبان در قطر دیدار می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که نامش را ذکر نکرده، گزارش داده است که برای برگزاری گفتگوها با نماینده های طالبان در قطر تا هنوز تاریخ تعیین نشده. منبع بارسال یک نامه به رویترز گفته واشنگتن منتظر نتیجه گفتگوهای بین الافغانی است. امید مبارز، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی، میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در هرات 5 تن کشته و 11 تن دیگر ناپدید شدند. مبارز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که سیلاب اخیر در ولسوالی اوبه هرات سرازیر شد. حکومت افغانستان گفته است در 48 ساعت گذشته سیلاب‌ها در 16 ولایت افغانستان سرازیر شده است. مقام‌های میدان وردک نیز به رادیو آزادی گفتند در سیلاب‌های این ولایت 2 تن کشته و تعداد زیاد خانه‌ها تخریب شده. سیلاب‌ها در ولسوالی‌های نرخ و جلریز این ولایت سرازیر شده. ریزش باران‌های شدید در ولسوالی زازای اوریو به ولایت پکتیا یک خانه را منهدم ساخت که در نتیجه یک دختر خردسال جان داده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت افغانستان هنوز ارقام دقیق تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در کشور را اعلان نکرده، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که از آغاز سال روان میلادی به این سو 110 تن در افغانستان در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها جان‌هایشان را از دست دادند. اکنون هم از منطقه و جهان. رهبران جهان میگویند در بازسازی کلیسای نوتردام فرانسه کمک میکنند. این رهبران جهان هم بستگیشان را پس از یک آتش سوزی در این کلیسا ابراز کردند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، امروز در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل در مورد آتش سوزی کلیسای نوتردام چنین گفت: او میگوید سوختن کلیسای نوتردام بار دیگر به یاد ما آورد که همبستگی ما به چیز مهمتر و عمیق‌تر از پیمان‌ها ربط می‌گیرد. امروز ما جوهر آن را بهتر درک می کنیم. چیزی که مشترک است، این را می دانیم که چقدر می توانیم از دست بدهیم و این را می خواهیم آن را از آن به طور مشترک دفاع کنیم. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرد که این کلیسا را بازسازی کند. آتش سوزی که روز گذشته در این کلیسا به وقوع پیوست، سقف چوبی این ساختمان 850 ساله را فرو ریخت. اما ساختار اصلی این کلیسا با دو برج آن از این آتش سوزی نجات یافتند. و پلیس پاکستان میگوید در یک درگیری در منطقه ایات آباد شهر پیشاور 6 شورشی مسلح و یک افسر پلیس کشته شدند. این رویداد زمان رخ داد که نیروهای امنیتی پاکستان بالای یک خانه که پناهگاه شورشیان خوانده شده یورش بردند. شوکت یوسف زای سخنگوی ایالتی خیبر پشتونخوا به رسانه ها گفت که شورشیان با پرتاب بمهای دستی و آتشبری موجب درگیری شدند. گفته شده که عملیات تصفیهی در ساحه جریان دارد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، تفصیل موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. تکمیل لست اشتراک کنندگان نشست قطر.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان لست اشتراک کننده های کنفرانس دوحه را که از مراجع مربوط معرفی شده بودند و در آن از تمام اقشار نمایندگی می کنند امروز نهایی شد.
چیپدیل است که در افغانستان طول اقشار باشه که از سایز تو بری اقامدن نهایی است.
قرار است رهبران حکومت وحدت ملی روی لویجرگه مشورتی سال برای بار دوم گفتگو کنند. مشکلات ناشی از باران‌های اخیر در کابل.
وضع خراب است، پای ما در زیر او میرنگ. ما دیگه به تشویش هستیم، شب تا صبح هیچ خواب نداشتیم. گرفه بیا دخجه خواب ما رسیل نبرنگ.
از مشکلات شماری از مردم در ولایت فاریاب هم میشنوید.
چه کار میکنم برادر جان؟ روزنم یای وقت نمیخورم، یای وقت نمیخورم که اونی هم گشتم خسته شدم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز حکومت افغانستان لست اعضای هیئت شرکت کننده در نشست قطر با طالبان را اعلان کرد. ارگ ریاست جمهوری گفته که در این لست در کنار نماینده های حکومت نمایندگان از اقشار مختلف افغانستان شامل می باشند. قرار است هیئت به قطر بره و درباره مسائل مربوط به صلح افغانستان با طالبان تبادل نظر کنه. نصرت پارسا جزئیات دارد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان چاشت روز سه‌شنبه نام‌های 250 نفری را اعلان کرد که قرار است در نشست با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کنند. این نشست قرار است به تاریخ 19 اپریل در شهر دوحه برگزار و تا 21 همین ماه ادامه یابد. در لست نشر شده نام‌های سرایا دلیل وزیر پیشین ساعت هامه، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، صدیق الله توحیدی نماینده رسانه‌ها، عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح، عبدالمتین بیگ رئیس ارگان‌های محل، یما یاری وزیر فواید عامه، نصیر احمد درانی وزیر زراعت، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی نیز دیده می شوند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ارسال یک پیام تصویری به رسانه ها می گوید در تهیه این لست نمایندگی همه اقشار کشور در نظر گرفته شده است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان لست اشتراک کننده های کنفرانس دوحه را که از مراجع مربوط معرفی شده بودند و در آن از تمام اقشار نمایندگی می کنند امروز نهایی شد.
چی پدیل است که در افغانستان طول اقشار باشه که از سایز تو بری اقامدن نهایی سو.
نشست دو هم یعنی هیئت افغانستان و طالبان در حال برگزار خواهد شد که پیش از این هیئت از امریکا با نمایندگان این گروه برای 5 دور با هم دیدار و گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته است انتظار می رود که امسال سال سوال باشد و زمان آن فرا رسیده تا جنگ در این کشور به پایان برسد. طالبان که تا حال حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشده اما درباره نشست 19 اپریل در قطر چراغ سبز نشان دادند. این گروه برای این نشست آمادگی گرفته و گفتند که حدود 25 نفر از اعضای مذاکره کننده و اعضای دفتر این گروه در قطر در نشست یاد شده اشتراک خواهند کرد. طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که برای اولین بار زنان هم در جمع هیئت مذاکره کننده آنها شامل هستند و در نشست دوحه با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا و نمایندگان افغانستان روی آینده افغانستان بحث کنند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند از طریق تلفن به خبرگزاری رویترز گفته در نشست دوحه در جمع هیئت طالبان زنان نیز شامل خواهند بود. اما آقای مجاهد پس از نشر گزارش رویترز در توییتر خود نوشت که صحبت های وی نادرست تعبیر شده و قرار نیست در نشست قطر به نمایندگی این گروه زنان اشتراک کنند. حالا سوال اینجاست که آیا نشست پیشرو میان هیئت افغانستان و نمایندگان طالبان نتیجه در پی خواهد داشت؟ احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان به این باور است که طولانی بودن لست حکومت افغانستان سبب بی نتیجه بودن این نشست خواهد شد.
لست 250 نفری که از طرف دولت افغانستان اعلام شده از احزاب مختلف، زبانهای مختلف، باورهای مختلف و دیدگاه‌های مختلف. این دیدگاه‌های مختلف در هرگز نمیتونن نظری واحد و همسوی را با طالبان ارائه کنن. ببین این نتیجه پس میگردن.
به باور آقای سعیدی لست هیئت حکومت افغانستان با مراتب طویلتر از لست هیئت طالبان است و باید حکومت در این هیئت شماری از چهره‌های تاثیرگذار و محدود را تعیین می‌کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که لست اشتراک کننده های گفتگوهای سال قطر از جانب افغانستان نهایی شد. در این لست 250 نفر چهره های برجسته سیاسی، رهبرای سابق جهادی، نماینده های جامعه مدنی و مقامات حکومت شامل می باشند. حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، یکی از شرکت کننده های این نشست است. همکار مقیم نایب با خانم سرابی صحبت کرده و ضمن چندین پرسش نخست ازش پرسیده که اونا چی مسائل را در این نشست مطرح می کنند. با طالبان
شخصی که در دوحه برگزار میشه بیشتر موضع دو طرف معلوم میشه، بیشتر کوشش میشه که یک فهم از دو طرف حاصل شود. مسئله را که ما مطرح میکنیم میخواهیم که بر طرف مقابل تفهیم شود که ما در کدام موقف قرار داریم، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر تعلیم و تربیت فرهنگی. اینا مسائل هستند که زنها دستاوردهای بزرگی در این بخش ها داشتن. ما در این بخش ها میخواهیم اینا بفهمند که ما در داخل افغانستان چی پیشرفت ها و دستاورد های داشتیم.
برگزاری این نشست به ویژه حضور زنان در آن آیا نشانگر انعطاف پذیری در موقف طالبان نیست؟
خوشبختانه تعداد زیادی از زنان شرکت میکنند. از طرف کابل تقریبا 21% یا 22% تیم تشکیل میده و یقینا که میتونیم این یک گام مثبت برای گفتگوهای آینده در نظر بگیریم.
دیگه ای که شما در جریان هستین که زنان در افغانستان نگران هستند که دستاوردهای تقریبا 18 ساله از اونا برای یک نوع در توافقات صلح از دست نره، چی تضمین دی وجود داره به نظر شما؟ یعنی چی تضمین شما میخواین؟
ما وقتی که تعداد زیادی از زنهای در تیم شامل هستن و اونجا میریم، هدف ما همی است که ما با اونا تفهیم کنیم که ما چی دستاوردهای داریم و زندگی فعلا در افغانستان چی گونه است. در این نشست بیشتر تبادل نظر صورت میگیره. در این نشست بیشتر روی تضمین گپ نمیزنیم. تضمین در روی میز مذاکره صورت میگیره، تضمین گرفته میشه. هر وقتی که مذاکره اصلی شروع شد در اون وقت ما روی میز مذاکره روی تضمین گپ میزنیم.
حبیبه سرابی یک عضو شورای عالی صلح بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفته که رئیس اجرایه و رئیس جمهور امروز در رابطه با لویه جرگه مشورتی صلح برای بار دوم گفتگو می کنند. سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون در پاسخ به این سوال که این تحریمات بر چگونگی برگزاری جرگه مشورتی صلح تاثیر خود داشت یا نه، گفت که تاریخ برگزاری این جرگه مشخص شده در در این حال شماره از اعضای هیئت اداری مجلس نماینده های افغانستان گفتند که با چنین وضعیت مشروعیت جرگه مشورتی زیر سوال خواهد رفت. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
لوی جرگه مشورتی سال در گرو زدبندهای سیاسی برخ چهره های سیاسی و ریاست اجرایه در آن اشتراک نمی ورزند، اما کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال می گوید تاریخ این جرگه مشخص شده است. اما با این همه انتقادها و تحریم این جرگه از سوی چهره های سیاسی به ویژه رئیس اجرایه افغانستان، این جرگه برگزار خواهد شد. سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال در پاسخ به این پرسش می گوید
تاریخ برگزاری جرگه مشورتی سال که همانا نوعی ثور است، ترتیبات و آمادگی ها گرفته شده است. امیدوار هستم که ما بتانیم یک جرگه همگانی که منجر به یک گفتمان ملی شود مشاهده بوده باشد. یک نشست صورت گرفته و امروز هم احتمال داره که نشست صورت بگیره. انتظار دارم که به این مشکل حل شود. ولی اگر ما اگر مطمئن شویم که اینا شرکت نمیکنه، بازو بس جداگانه است که میشه در وقتش با شما مطرح بکنیم.
آقای کاظمی چهره هایی را که ظاهرا ناراض به نظر میرسند ولی جرگه را تحریم کردند به همسویی و اشتراک در آن فرا میخواند. روز گذشته دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله رئیس اجرایی اعلام کرد که در این جرگه اشتراک نمیورزند. در اعلامیه این تیم آمده است که برگزاری این جرگه برای حل مشکلات در افغانستان ممد نیست و به همین علت در این جرگه اشتراک نمیورزند. از سوی دیگر دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اطمر و امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل نیز این جرگه را تحریم کردند. تیم انتخاباتی حنیف اطمر با پخش اعلامیه این جرگه را سفارشی و تلاش برای کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور خوانده است که به گفته او اعضایان به گونه فرمایشی گزینش می شوند و از سوی دیگر به باور دسته انتخاباتی امنیت و عدالت این جرگه مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد. فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، نورالحق علومی، دین محمد جرأت و شهاب حکیمی نیز با موضع‌گیری همسانی گفتند که در این جرگه اشتراک نمی‌ورزند. با این همه قرار از جرگه مشورتی سال در نهم ماه ثور سال روان برگزار گردد. پیشتر محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال گفته است که در این جرگه 2500 تن به گونه نیمه انتخاباتی اشتراک می‌ورزند و درباره خطهای سرخ گفتگوهای سال مشوره می‌دهند. او تاکید کرده است که نباید نمایندگان مردم افغانستان از اشتراک در این جرگه بی بهره بمانند. بانک حکومت افغانستان این جرگه را روزنه صلح افغانستان میخواند و از گروه طالبان به گونه رسمی برای اشتراک در این جرگه نیز دعوت کرده است، و اما گروه طالبان با نشر اعلامیه این جرگه مشورتی صلح افغانستان را یک دسیسه و غیر قابل قبول خوانده است.
مردم فقیر در ولایت فاریاب با مشکلات زیاد مواجه هستند و وعده های کمک ها به اینا صورت می گیره و اغلبا کمک ها به کسایی که سزاواری کمک ها هستن نمی رسن. خبرنگار رادیو آزادی اکرام کرم در فاریاب گزارش در مورد خانواده ها تهیه کرده با هم مشنویم.
بیکاری، خشکسالی، جنگ‌های داخلی و بروز حوادث طبیعی عمده‌ترین فاکتورهای افزایش فقر در فاریاب خوانده شده است. شماری از باشنده‌های این ولایت می‌گویند با وجود تلاش‌هایشان به خاطر پیدا کردن کسب و کار، هنوز هم آنها با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. خاله رحیمه یکی از آنان گفت او دو دختر زیر سن دارد و شوهرش هم از ناحیه چشم آسیب دیده است. به گفته خودش گاهی روزانه یک بار نان می‌خورند و آن هم وقتی نصیبشان می‌شود که کسی برای آنها کمک کند. و همچنان با چشمانی پر از اشک افزود دیگر از این وضعیت خسته شده است، می خواهد کاری برایش پیدا شود تا نان روزمره ایشان را به دست بیاورد.
یه چیز نیست برادر جانم، یه چیز نیست. دو تا دختر، یکم کچل مردانه، کچل کور، یه نان پیدا نکردم. چه کار میکنم برادر جانم؟ روزنم یای وقت نمیخورم، یای وقت نمیخورم که اونی هم گشتم خسته شدم. اگه بر مسلمان دار پا بیس رپا بیتی که دوتا نان خونه میرم، اگه واشه هم نمیتیم که نمیتیم گوش نشدم من بیشان باش خواهی بشم.
از سوی هم محمد نعیم یکی دیگر از آنان میگوید شغلش دهقانی است و از عدم امنیت و کار در زادگاهش سه پسر خود را به ایران فرستاده است و حالا چشم برای ایشان است تا از آنجا برایش پول بفرستند. و همچنان افزود خشکسالی 97 و ناامنی های جاری زندگی وی را دگرگون کرده است.
سه تاش به نور در ایران رفته، سه تاش همینجا دیگه خورترک است، به مکتب میخونه تا سه تاش میگذرن از شو میشه و روز میشه، مثلا زیاد ما کنه ما قدر داریم که همین کم و زیاد مثلا روزی ما تیر میشه مثلا بند نمیشه این وقت نمیشیل ما پارسال و پشتخوان بودیم، از پشتخوان آمدیم و برشتیم این جایی گرفتیم، هرچی که اونو از رخصان میاد کشمری خواهد پول ایران هم که میفهمم حالا جسیم وقت هیچ آیداتی نمیگه میبه پدر میبه خودم اگه ما بخوریم هم شکم مال نمیشه پیدا کردگی ما دیگه جای کار نیست که ما بکنیم میگه شما هست که مثلا پیدا نشتیم شما ما میگه کنیم اما خدا خوششتون میاد من بود خوردیم نبود خوش تیر کردیم روزگار خود.
در همین حال عبدالقدیر رحیمی سرپرست ریاست اقتصاد فاریاب میگوید 70% باشنده های این ولایت با زراعت و مالداری مشغولند، خشکسالی های پیهم و ناامنی های جاری به اقتصاد مردم تاثیر منفی وارد کرده است و به گفته ای هنوز هم 60% باشنده های این ولایت در زیر فقر زندگی میکنند.
سالی که گذشته، سالهایی که گذشته بود ما خشکسالی های پیهم گذشتاندیم و هم در قسمت امنیت یکمی امنیت ما صحیح نبود، قریجات اطراف و ولایت فاریاب اثر جنگ های خالفین با دولت مردم مهاجر شدن و بیخانمان شدن، این باعث شده که اقتصاد مردم ضربه بزنه. بررسی هایی که ما کردیم حدودا 60% مردم ما زیر فقر قرار دادن.
و همچنان ابراز امیدواری میکند بارش بارانهای زیاد مردم را از خشکسالی نجات داده و با ازدیاد اشتغالزایی به دسترخان باشنده های این ولایت تغییرات مثبت وارد شود. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنونده عزیز، کدام وقت شکار کردین؟ شکار پرنده ها سرگرمی کهن در افغانستان است، جایی که هزاران خیلی پرنده های محلی و مهاجر در فضایش بال و پر زدن. شکارچی های افغان بسیار ماهر هستند و تکنیک های مختلف برای شکار پرنده ها دارن و استفاده می کنن. جان آقا یک مرد میانسال در شمال کابل است که در شکار کلنگ ها مهارت زیاد داره و میگه که در عمر خود شاید از دوران کلنگ، کوک و شاهین گرفته باشم. بیشتر بعد از یک وقفه کوتاه مشنوین. در کنج از شمال کابل با طلوع آفتاب جان آقای شکارچی دام میگذارد. دام هایی که 30 سال است برای شکار پرندگان ماهرانه گذاشته است. جان آقا در کارش تجربه دارد، ماهر است. پای پرنده خاص را با تار بسته پرواز می دهد تا پرنده های دیگر را به محل جلب کند و با رسیدن آنها جال وسیعش را پهن نموده کلنگ ها، شاهین ها و گنجشک ها را زنده بگیرد.
شکار پرنده را بعد در سن 12-13 ساله بودم، شوقی نور بودم، تفنگ چرایی را میگرفتم در نور میرفتم، باز نگه از اینمی مرغایی شکار میکردم، بعد از او باز خیلای کلنگ اگه دواییدم شوق اومد که بیا یک کس بکنم کلنگ بازی کنم، بعد از او باز شکار کلنگ شروع کردم، شکار کلنگ شروع کردم. یعنی از شکار کلنگ ما یکان ممکن 30 سال میشه، 30 سال میشه که من شکار کلنگ میکنم، باز شکار باز هم میکنم.
شکار پرندگان سرگرمی کهن در افغانستان است، جایی که هزاران خیلی پرنده های محلی و مهاجر با وجود جنگ های 40 ساله این کشور در فضای آن بال و پر زدند. جان آقا مرد 49 ساله پروانی می گوید
زنده شد اگر در جال میگریم خوش مومه هم و خلاص کردنش و و غصش و پت پتش خیز که میدنن شوق ما دونموش هست که جاله کش میکنیم. دیگه باز اگر توفنگ میدنیم مردایی را از آسمان زیر میفته و میریم کلال میکنیم یاره با سن مرده ها که سیر میکنیم سن کلنگای خود سیر میکنیم با جگر ما خون میشیم میگم ای فضی ها که یاره ما ولا بیجان کردیم.
جان آقا میگوید مهارتش را به پسرانش هم ارمغان داده است.
پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکاره، هر نوع شکاره. دیگه نال بچه های ما از ما یاد گرفته، ما میخواییم که بچه های ما میاک یک دو تا بچه هم خود مرا باری شکارچی برای که نام مرا تازه نگاه کنن. بعد از ما بچه های ما مردم بشناشه که بگه بچه فلانه شکاری هستن. یا
ده ها سال جنگ بخش های زیاده از کابل را متضرر ساخته. آب و هوای آلوده، ماین های پاک ناشده، ساختمان های غیر معیاری و غیره. در چند سال گذشته، تلاش های به هدف بازسازی مناطق برای شکار چون باغ پیشین شکار شاهی کول حشمت خان در جنوب غرب کابل صورت گرفته است. بهار فصل کلنگ هاست و شکارچیان افغان تلاش می کنند تا حدی که می توانند این پرنده ها را بگیرند. این شکارچیان پرنده مخصوص را استفاده می کنند تا صدا در آورده و کلنگ ها را به محل جلب کند. در حالی که فعالیت ها در بخش کنترل محیط زیست در افغانستان خیلی کمرنگ و تقریبا بیرنگ است، جان آقا که در 12 سالگی به شکار آغاز کرده بود میگوید شاید تا حال بیش از 1000 کلنگ و تعداد بیشمار کبک، مرغابی، شاهین و گنجش گرفته باشد. این پرندگان اغلباً برای فروش به بگرام یا کافروشی در شهر کنه کابل آورده می شوند.
مردم افغانستان مسکین از غریب هستند، این دینمی پیداگریشان است. مثال شکار می کنند، مثال عزیزی می گیرند، کابل می برند به حساب غریبی خود. یک پنج رو پازو او میخره، او میخره، بند نیشکر از هر کدامش که این حالا من خریدم کابل میبرم، من میفروشم کابلی با صدقه کس میفروشه.
جان آقا میگوید شکار برایش خوشایند است. روزی که شکار میکند خود را موفق احساس میکند، درست مانند هر کار دیگر.
لذت شکار نمیدی، شکاری یک امیدی داره که میاد شکار میشینه که باش من شکار بکنم. هر کار دنیا را که آدم یک کار پیشنیاد میکنم میره در کار موفق میشه، یک لذت خاص داره.
از قصه جان آقای شکارچی میاییم به شما و شماره از پیام های شما ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
من پیمانم از ولایت هرات زنگ زدم، از این منطقه پارک ملت هست، منطقه جوی نو بالا سر شهر هرات هست، یک سبمی جوی نو از این بالا سر شهر هرات نگذرم که میره بیرون شهر شهر انامی جوی که هستم سر تا سر خومه یک انامی که بارش کنی کنم، این دیشه بارش کرد باور کنم همه به خونه و مردم ما را زندگی مردم را همه را ببرده. این جوی که هست خومه یک پخته نکدم، یک دولت هیچی وزیر رسیدگی نمی کنن، خاگریز جو دارم فقط ریلک بارش میکنه باران میکنن خلاص خاگریز از جلو خبر میتنن به سرا و خونه و مردم. من این منطقه امال باقدشت هم مطب این آدم این بکنم خود شما گرم میزنم به چابی آمدن به چار هم رخصت کنن که بریم داخل سینفو هم لای آمده سل آمده مطب نیه.
غلام رسول هستم ولد غور رسولی پسابه قریه تلمستان به تماشیده. سیلاب دیروز تر روز در مردم خیلی خسارات رسنده، زمینای مردم، درختای مردم، مالای مردم، دکانای مردم خراب نمودند.
پرچید از مزور سالی کلکان ولایت کابل پیران مکریان چهار شهر کابل دست تماس. بارانا بسیار زیاد است، هر طرف سیل، هر طرف خانه را بوده، دکانه را بوده در شهر کابل، طرف اغمان پلها را خراب کرده، طرف کلکان سیل آمده بسیار زیاد، زمین ها زراعتی خراب کرده، آب باران بسیار زیاد است.
عطاالله عطایی هستم، از ولسوالی نومش ولایت هلمند در تماس شدم. از این که جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی نومش و اکثر ولسوالی های ولایت دایکندی و ولسوالی پسابند ولایت غور باعث زیان های جانی و مالی زیادی برای مردم گردیده است و بارندگی هم اکنون هم ادامه دارد. از مسئولین می خواهیم در این رابطه اقدام نماید.
بازنده ولسوالی پسچه از ولسوالی پسچمن باشنده پسکواتن بنام برگری خارجه توفان های سیروزه او قدر شدت زیاد آب است که هیچ زندگی به هیچ کس نمانده، کش، زراعت، پول، پلچک هم از بین رفته.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
قرار است 250 تن از افغانستان تا 3 روز دیگر برای گفتگو با نماینده های طالبان به قطر بروند. فهرست این افراد امروز از سوی حکومت افغانستان نشر شد که در آن نام حدود 50 زن شامل است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان گزارش هایی را رد کرد که گویا برای انجام گفتگوهای صلح در قطر است. امید مبارز رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در هرات 8 تن کشته و 11 تن دیگر ناپدید شدند. رهبران جهان میگویند در بازسازی کلیسای نوتردام فرانسه کمک میکنند. این رهبران هم بستگیشان را پس از یک آتش سوزی در این کلیسا ابراز کردند. پلیس پاکستان گفته است در یک درگیری در منطقه آیات آباد شهر پیشاور 6 شورشی مسلح و یک افسر پلیس کشته شدند. و یک محکمه در روسیه امروز یک شهروند نروژ را به جرم جاسوسی به 14 سال زندان محکوم کرد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مارش بشنوین، همکارم نصرت پارسا با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگوید مسابقات فرست کلاس تحت نام احمد شاه بابا به دلیل ریزش باران به تعویق افتاد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد میگوید قرار بود امروز در میدان غازی امان‌الله خان ننگرهار تیم های بند امیر و بوست و در میدان کنر مثل عینک و سپینغر و همچنان در میدان کرکت کابل تیم های کابل و زونه آمو با هم به مسابقات بپردازند، اما به دلیل باران های سنگین این بازی ها به زمان نامعلومی به تعویق افتاده است. آقای هوتک میگوید این بازی ها 10 روز پیش آغاز شده بودند که در آن تیم های 6 زون سهم دارند و همچنان افزود در بازی های جاری تا حال بازیکنان کابل با داشتن 30 نمره پیشتازند و همین گونه تیم آمو 27 و سپینغر با داشتن 26 نمره در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. و پلیس ایتالیا از ورود 25 تن که با صلاح می‌خواستند برای تماشای مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بروند مانع شده است. این مسابقات قرار است امشب در شهر تورین ایتالیا میان تیم‌های یوونتوس و آژاکس برگزار شود. پلیس میگوید گمان می‌رفت که این افراد مسلح می‌خواستند نظم این بازی را بر هم بزنند. پلیس ایتالیا در صحبت با برخی رسانه‌ها اطمینان داده است که امنیت این بازی بزرگ را تامین خواهد کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی سلام بر شما. امید زندگی بی درد سر و دور از خشونت را سپری نمایید. چرا بعضی ها وقتی به خاطر پیشبرد کارهای خانه به فرد ضرورت داشتند تصمیم میگیرند تا عروس به خانه بیاورند؟
اکثر فکر میکنند که بهترین پسر کسی است که خانم خود به خدمت والدین خود وقف کنه.
کارم اندازین سرش مسئولیت با دقت کار خود کنه، نکنه که ساعت دیگری کجاست خانه پدر.
این گونه دیدگاه ابزاری و مصرفی به زن چه سرنوشت را برای زنان در خانه شوهر رقم خواهد زد؟
اورلات کوب میکردن، یک مزدور در خانه کار میکرد، یک طفل خود هم صدق کرد.
و بعد از آن در پیوند به موضوع مصاحبه را با یکی از فعالان حقوق زن با شما شریک می‌سازیم.
و
به نظر میرسه ازدواج دختران و وارد شدن اونا به زندگی مشترک زن و شوهری به گونه خدمتکار اساستر و هم مشکلتر باشه. به دلیل ای که در جامعه افغانی ما در میان بیشتر خانواده ها به خصوص در اطراف و ولایات افغانستان به ازدواج به دید قراردادی میان دو انسان منگرن. به دی میان همواره زن را خادم و مرد را مخدوم و یا هم یکی را حاکم و دیگری را محکوم میدانند. یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای سبک و سنگین خانه شوهر است. عزیزه باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر داره با لباس های ساده و صورت رنگ باخته بزرگتر و شکسته تر از سن و سالش به نظر میرسه. او میگه 11 سال از ازدواجش میگذره، اما بعد از هفته اول عروسیش دانست که به حیث خدمتگار و کنیز به خانه شوهر آورده شده. شوهر به هیچ یک از اعضای خانواده او به عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجه نداره.
زیاد دلم تنگ میشه، گریه میکردم. ما انسان هستیم، آخر خانه پدر بریم، اما خدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنید، نمی وظیفه تان است، نه دیگاری یک عروسی رفتن، هر معامله که مش یک لباس صحیح نمی پوشیم. از صبح که کلای کار در جان ما تا 400 اگه خواه میکنیم یا نمیکنیم، پس صبح میشه، پس همو تندور تا و پس همو بار کردن، کسی توجه نداشت سر ما.
اسپوجمه یکی دیگر از باشندگان ولایت غزنی از دختر امیش یاد میکنه که در 12 سال زندگی زن و شوهریش یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات در صورت پسمانی از کارهای خانه از سوی شوهر خوشو و حتی ایورانش لط و کوب نیز میشه.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، بر از روی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خود به دوش هم دختر گذاشتن. قدر که فامیل زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کارم زیاد میباشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام میدادن، کارها را به درستی انجام دادن نمیتونست، خوره لط و کوب میکردن. خود بچه میرفت و دیگه ولایات یا میرفت و ایران بعد از بسیار وقت بعد میامد و این مثل یک مزدور در خانه کار میکرد. حتی خوشو و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا میکردن. به سر کارهای شاقی زیاد، لط و کوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
صفا مریم باشنده اصلی ولایت لوگر با مثال از دختران قومیشان میگه در چنین حالات عروس به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشکل را با لب خاموش تحمل کرده و به کارهای مشکل خانه رسیدگی میکنه.
من یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاشت جدا، برای شب جدا، پیز دانه و سی دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنه در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا از پاک کردن کار دارند و بیرون کشیدن کار دارند. در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است. شما به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای ور فامیلا از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خو بیخی.
به گفته مریم ای زنان در خانه شوهر از سبب کارهای زیاد و برداشت همه مسئولیت ها حتی فرصت و حق انتخاب لباس و رنگ او را به ذوق خود ندارند و به خاطر رفتن به خانه پدر و اقارب در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز ضروری دانسته میشه.
مردانشان اگر اید شوه یک توپ تکره میاره برای کل زنا و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر و پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنا به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
قابل یادآوری است که ازدواج زنان و دختران به منظور بهره برداری جنسی و خدمتکاری در خانه شوهر شکل جدید بردهداری امروزی است و به صدها زن و دختر در سرتاسر جهان گرفتاری مشکل هستند. زندگی زنان در شهرها نیز بیرون از دایره چنین مشکلات نیست.
خاص پوشمه یتایی ولایت قندار. من کارمند دولت عالم هستم و وقتی که اولاددار بودم از طرف شوق کار میکردم، مثل امو رابر واره خدا کش میکرد کار میکرد. زامت میکشید. هنوز هم ادامه داره. بچه ها جوان شده و آروسا خانه آمده.
حالا شما چی میگین؟ آروسا که بخیر آمده. شما هم عین همو فکر دارین در این سیزونو که باید کار بکنه؟ نه، من
آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما گلجان 55 ساله باشنده ولسوالی بگرامی ولایت کابل یکی از خشوهایی است که عقیده داره. عروس ها من حیث یک زن خانه مکلف هستند. هر چی از نظم و سلیقه میدانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد میباشد. هر چی که مادر ناتش میوردارد که شوهر که در خانه شوهر خود گرفت باید از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و وقت واده خسران خیر خانه جورانه. هم گوداری خود، هم مالداری خود پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم سنوی خود مینک توی کردیم سیتا و کولاد داره کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه قضی زود نرکمی پاچه سو بکن آدم مال میشه.
اگر چی گفته میشه انجام دادن کارهای داخل خانه و شستشو و پخت و پز و امثال ای از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنویم که شریعت اسلام در مورد مکلف و مجبور دانستن عروس به انجام همه مسئولیت‌های سبک و سنگین خانه شوهر چی حکم داره؟ این معلومات را از دکتر نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوین.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها میدانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیایم برای ما خدمتگزاری کنه، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف است. متاسفانه در بر خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواه و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میساز و واضی کرده. باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره.
کسانی هم وجود دارند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند بر اساس عدالت و تقسیم کارهای داخل و خارج از خانه بخشی از وظایف را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار بر زن جلوگیری شود. شیرزای اندر باشنده شهر کابل میگه من حیث مرد خانوادش همواره با درک درست از زنان خانواده در مواقع ضرورت برای پیشبرد مسئولیت ها با اونا همکاری کرده و میکنه.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشن. متاسفانه در تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیمی که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش کردیم خودم انجام بدم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
چرا بیشتر مردم دختر را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانه شوهر مجبور و مکلف میدانند؟ این گونه دیدگاه ابزاری به زن و حق ازدواج وی از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید ابزاری به زن به خصوص در خانواده پرجمعیت شوهر چه سرنوشت را برای او رقم خواهد زد؟ برای جواب به این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل و فعال حقوق زن انجام داده است.
خانم صالحی، رفتار خشونت آمیز در خانواده با عروسان که نارم مجبور مکلف و پیش برد تمام مسئولیت های خانواده می سازند، کارهای سبک و سنگین با او می سپارند، چقدر می تانه این طرز رفتار در جامعه تاثیر گذار باشه؟
چون خانم در این حالت اگر یک مسئولیت بودش باشه معمولا یک انسان مریض روانی می باشه، چون جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا؟ چون این ذهنیت وجود داره که وقت عروس به خانه میارن صرف به خاطر کار خانه و خدمتکاری او را معذف می سازن.
فکر می میگن اساسا ما از حقوق اساسی اتبا بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنه.
آیا این حق داره فامیل که هم از کارهای سبک و سنگینه برای عروس باگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جای وجود نداره. این از انسانیت خود خانم هاست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
این خانمایی که در چنین خانواده با عمو ذهنیت روبرو میشن چی گونه سرنوشت بر زنا رقم میخورن؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاد. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالی را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم به سر ما خانم دیگه میگیریم کار کن، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا مسترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر ما بان و اینوان یک دختر بیکاره پس به خانه پدره، از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما یک مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سال خانم بدون اینکه شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده. شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست، من یک زن نمیگیرم.
خود این خانم ها خود یه روز ها چی گونه رفتار باید داشته باشن تا حد امکان بتونن یک اندازه خودشان از بار قدر مسئولیت های تحمیلی بیرون بکشن؟
ما کوشش کنیم که همو قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم و بسیار خوب است نسبت به هر کس بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی او مکلف میشه که بیای خدمت یک 20 نفر دیگر رو کنه و اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه وجود داشته باشه.
در همه قوانین افغانستان برخی از حقوق به زنان اختصاص داده شده است، اما بیشتر ذهنیت‌های منفی و عرف‌های حاکم در جامعه مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان گشته و سبب می‌گردد تا اکثریت آنان در زندگی روزمره بر علاوه روبرویی با خشونت‌های مختلف بالاتر و زیادتر از توانشان به انجام مسئولیت‌های بپردازند. در این حال عملی‌سازی برنامه‌های آگاهی‌دهی به مردم و ذهنیت‌سازی از سوی ارگان‌های مسئول می تواند تا حد از بار این مشکل بکاهد. برنامه ای را که عفیفه ساکب تهیه کرده بود من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد بدرود.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدواریم که از گزند سیاست و سیاست بازی در امان باشین و مربای مرچ ای هفته را نوش جان کنین. چطور هستین با انتخابات و نتایجش؟ از انتخابات قصه سرمنگسک ساختن، خدا اینا را انصاف بده. دیگه چی بگویم؟ میاییم سر اصل مطلب و رخ خود طرف مطالب برنامه دور میدیم. در شروع برنامه یک اعلان فوتی را میشنویم که با نشر اعلان فوتی راز یک تعداد کسایی که در چندین جای وظیفه دارن و از مردم پوت میکنن هم افشا میشه. بشنوین.
غلامجان قلندرپوری رئیس عمومی ریاست زمین به هوا، مدیر مسئول هفتنامه گلهای سرخ در دیار پیروزی وطن، معاون حزب بیکاران ملی و مشاور ارشد مسئولیت خانه گوداری پسر، شاپیره گلیار معلم در یکی از مکاتب، مدیره لیسه خصوصی جانگل، خبرنگار رادیو صدای سیاسر، عضو اجرایوی کمیته دفاع از حقوق سیاسران، عضو انجمن جورنالیستان بدون تیپ دختر. دکتر گلغوته گلیار رئیس شفاخانه دوبستر، همچنان معاون مؤسسه دکتران بیچپن و عضو اتحادیه دکتران بدون نرس، مشاور حقوقی انجمن دفاع از حقوق دکتران و همچنان پرودیوسر برنامه صحت و انسان تلویزیون غروب خانم. غلامبچه گلیار معین مسئولیت خانه علم و ادب، رئیس انجمن شاعران و نویسندگان بیقلم، همکار قلمی مجله شاعر در آینه زندگی، مشاور ارشد انجمن پنسل، کارشناس مسائل شعر و شاعری برادر. آقا شیرین جان شیرینزاده گلیار، سابق رئیس ریاست عمومی کادر و پرسنل مسئولیت خانه دریوران، آمر ترانسپورت کابل اطراف، مدیر و تنظیم کننده بخش ترانسپورت شهری، مشاور ارشد ترافیک خانه، عضو فعال اتحادیه باربران و موترداران و مدیر مسئول افتنامه ترافیک و چارایی، پسر کاکا. مامور الفشا، مامور رتبه 11 ریاست اوراق اوراق، بکسوردار این ریاست، دریور و بادیگارد این ریاست، پسر عمه. نسبت وفات آقای چنارگل، رئیس ریاست اوراق اوراق، مشاور در امور پالیسی و کدری ریاست زمین به هوا، آمر دیپارتمنت زبان اکادمی علوم و فنون و عضو انجمن شاعران و نویسندگان بیقلم، مدیر مسئول جریده ندای صلح، همکار قلمی افتنامه شمشیر در سپر، کارشناس مسائل سیاسی فرنگی، خانوادگی، پاکی و صفایی، ملکی و نظامی، همکار قلمی و پارت تایم مجله سیاست در پرتو قانون نطاق و ژورنالیست ورزیده کشور، شاعر و نویسنده، مفسر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه فردا از منزلشان واقع چورپور برداشته شده و در ادیره مادریشان به خاک سپرده می شود. فاتحه تا هنوز معلوم نیست.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه بیاین که یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنویم که با چند چیز متفاوت رابطه دور و نزدیک داره.
خلالا قدوس، گفتی منطقه تان دوست داره؟
شربت یار، او شو هم سایه ماره، هم موبایلش را گرفت و هم چی بایش هم تا صاف و پاک ساختن. خدا آخر خودش هم خوب یک لد جانا نکده بودن.
والا راست پرسان کنی، منطقه ما هم دوزا و از ترس دوزا مردم همیشه هم که شد در خانه خود خودم میرسانن و کس جرات نداره که بعد از شام پشت کدام سودا در منطقه براید. حتی دوکاندارا از ترس دوزا همی که شام شد دوکانه خود بسته میکنن بپر که نمیپری خانه میدن.
خیال از یه هتل تا خانه چه رخم بریم او بیدر؟ اینه ساعت هم میبینی که دوجی شو است.
تشویش نکن، کتی اونو پولیس اونه دو میز دگه کشیش ده کت از اونو میریم.
خیلی بیا که یک دفعه پیشش بریم و کتش گب بزنیم.
بیا که بریم، بیا که بریم. اتش بلند است مرواری دانه دانه، ما هبروش سیل کنی نبروش کمند است مرواری دانه دانه. السلام علیکم پولیس جان.
وعلیکم سلام، بفرمین چی میگین؟
والا پلیس جان، ما میخواستیم که یک چیز را براتون بگویم.
بفرمین بگویم.
گپی از پلیس جان که ما در منطقه‌ای که زندگی میکنیم پولو در پلوس و این منطقه از طرف شو دزد داره، جیبای ما را لوچ میکنه و برو بخیر.
ما پیش خودت آمدیم که ما را امشب در این موترک تا خانه‌ی ما برسانی که دزد لوچ ما نکنه.
برو بیادر، ما خودم ایران ماندیم که از هتل تا اوزه خودا چه رقم برسانم، تو آمدی که ما را تا خانه برسان. بیا از این نوده پیور کن. سلام علیکم خمار گل خان، خوب هستی؟ جور هستی؟
و علیکم السلام چنار گل خان، زنده باشی؟ هستی والا در زیر آسمان پرخاک کابل.
چی مصروفیت داری او آدم؟
والا در یک دفتر دریور هستم. در این وطن تا که واسطه نداشته باشی تو را کسی پیاده دفترم نمیگیره.
راست میگی والا، این وطن تدابش با واسطه و وسیله مانده شده، چی بگویم؟
خو نگفتی که خودت مصروف چه کار هستی؟
لالای ده پوانتون درس میخوانم، از شش صبح تا نوی صبح ده یک پوانتون رشته اقتصاد میخوانم، بعد از ساعت نو تا ساعت یک چاش ده یک پوانتون دیگه کمپیوتر ساینس میخوانم و از ساعت پنج دیگر تا هشت شب از طرف شوانه ده دیگه پوانتون درس حقوق میخوانم.
خو باز به درسات رسیدگی میتونی؟
به درسات خوب رسیدگی نمیشه، اما به فیسش خوب رسیدگی میکنم.
خوب، گفتی که در خانه کدام کتابخانه ساختی؟
والا یک کتابخانه ساختیم در اتاق سالون ما.
راستی یک چیز را پرسان کنم ازه.
بگو نه، چی پرسان میکنی؟
هفته چند کتاب میخوانی که کتابخانه ساختی؟
والا در خواندن کتاب کم تنبل هستم، چی در رو بگوین؟ اما برای خرید کتاب که الماریا را پر کنم که خیش قوم بگوید که چقدر یادم کتابخان است، خوب نام خدا پیش قدم هستم.
شنوندای عزیز، خبرنگار مربای مارج ای هفته رئیس اتحادیه کیسه برا را در یک گوشه سرک گیر کده و چند دقیقه امرایش زبان به زبان شده. کی زبان به زبان در ژورنالیسم مصاحبه میگن؟ بیاین بشنویم که رئیس اتحادیه کیسه بران در مصاحبهش چی گفته؟
شنوندای عزیز برنامه مربای مارچ، اما طور که خودتان میفهمین، در این وقتا در کوچه و پس کوچه دزدی‌های زیاد شروع شده. از طرف شب چی میکنی که تا از طرف روز هم اموال مردم دزدی میکنن؟ این هفته در گوشه سرک شادزد کیسه‌یار رئیس اتحادیه کیسه برا را گیر کردیم و خواستیم که امرایشان یک مصاحبه داشته باشیم. کیسه‌یار صاحب، تشکر که حاضر شدین و با ما مصاحبه کنین.
زنده باشین، تشکر. دیگه زود می سوالایتان پرسان کنین که ما وقت ندارم، کار دارم برادر.
درست است کیسه‌یار صاحب، بخیالم که در این روزا خوب کارتان جور است.
والا چی بگویم، ما همیشه کار بار ما جور است، کنم وقت جور نبوده. اعضای ما در تمام جای شهر فعال هستن بیچارا.
میشه بگوین که زیادتر در کدام جا اعضایتان فعال است؟
ببینین، یک زمان ما تنها در چند نقطه شهر کابل فعال بودیم، مثل بیروبارک شهر، کوچه مندهی، پیش میدان نوایی و یکان جای دیگه. اما بعد از تفاهم و امضای قرارداد که با حوزه 66 داشتیم که نامش قرارداد حوزه و کیسه است، اعضای اتحادیه ما در سراسر شهر فعالیت‌های بسیار دارم.
کیسه یار صاحب، شما خموتو که از نامتان معلوم میشه تنها کیسه بوری میکردین، اعمال دوزیایی که در شهر کابل میشه که نرخش از کیسه بالاست، مثلا موبایل نفره بالا میرن، در داخل دکانش چند نفره حمله میکنن و همه قسم تمام مال دکانش با خود میبرن.
بله، ما همونطور که شعار ماست که ما شریک جیب مردم هستیم، باید همیشه و هر وقت در خدمت مردم باشیم. دیگه چی بگویم؟
کیسه یار صاحب، چطور که روز به روز اعضای اتحادیه‌تان زیاد شده میره؟
عزیزم، اتحادیه ما یک اتحادیه اجتماعی و عمومی است. ما نمرام نامه داریم، نه کدام اساس نامه. عضویت به اتحادیه ما رایگان است. هنوز شیرنی هم میتیم اعضای نو خوده و هر کس فعالیت بیشتر داشته باشه، همه قدر پیش ما قدر داره و در سطح رهبری ما جای میگیره و اونه بلند میشینه و جیبش پر.
خب، غیر از کیسه بوری دیگه چی وظیفه دارین؟
بنده مدت چند سال میشه که رهبری اتحادیه کیسه برای شهر به عهده دارم و همزمان مشاور حوزه 66 هم هستم و در بخش های مختلف مشوره های خوب میتم، چرا که ما خوب بلد شدیم در کار.
به به، میشه که از مشوره هایتان یکی دو تایش نام بگیرین؟
ای خو یک راز است که دیگه نمیشه رازهای پشت پرده رو به هر کی بگویم و افشا کنیم. دست و چای بالا دیگه، غرض نگی که اوگارت میکنه.
کیسه یار صاحب، اگه از پلانای آینده تان بگوین، برای پیشرفت اعضای اتحادیه کیسه برا چی فعالیت هایی رو دست دارین؟
تو یک قسم مشکوک ورستی ها آدم. نکنه که به بانه مصاحبه میخوایی از راز اتحادیه ما با خبر شوی ها؟ برو دیگه جمع کو مایک مایکو تایب مای پتا مصاحبه خلاص شد ما رفتم دیگه که مام کار داریم روزگار داریم برو بانه ما
کی سیار صاحب کجا میره سوالای ما مانده؟
ای بابا با مان خدا ما رفتم همه خبر گفت زدیم بس از دیگه که دیگه همه خبرم گفت
زدیم برو بانه ما تو باش که به دفتر یک زنگ بزنم که برای موتر روان کنه چی شد؟ موبایلم؟ او موبایلم نیست ده غضب نشی که سیار کتی کارت موبایل مزد والا
مربای مرچه را که نوش جان کدین خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خدا حافظ.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.